آیا ما خبرگان رهبری به وظیفه دینی، شرعی و عرفی خود که همان اجرای دقیق قانون اساسی یعنی حرکت سه‌قوه و تذکر به خلاف قانون است عمل کرده ایم؟ این پرسشی است که آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی از انگشت شمار اعضای منتقد شیوه برخورد به معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد روز شنبه گذشته در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری پرسیده است. پیش از آغاز هشتمین اجلاس رسمی دو روزه این نهاد در روز سه‌شنبه این هفته 23 شهریور در تهران، این عضو مجلس خبرگان رهبری در این نامه تاکید کرده است که یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری به گفته او عده زیادی از مردم همچنان به دنبال مطالبات خود هستند. آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی همچنین وعده داده که باقی حرفای خود را روز سه‌شنبه در اجلاس بیان خواهد کرد. در روز قدس، مسجد قبای شیراز جایگاه تجمع مقلدان و هواداران آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی هدف حمله لباس شخصی ها قرار گرفت. از سوی دیگر محافل و چهره های حامی دولت مسئله محاکمه و بررسی صلاحیت او برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری را پیش کشیدند. وظیفه مجلس خبرگان رهبری از جمله ارزیابی دوره‌ای کارنامه رهبر جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد که ریاست آن با اکبر هاشمی رفسنجانی است همچنین قادر است رهبر را استیضاح و حتی عزل کند، اما منتقدان میگویند مقررات انتخاب خبرگان طوری وضع شده که مخالفان اصلاحات در این مجلس دارای اکثریت باشند. یکی از همین منتقدان، محسن کدیور، روحانی اصلاح طلب، در پایان تیر ماه در نامه‌ای مفصل و سرگشاده و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان خواستار آن شد که او و معدود اعضای منتقد مجلس خبرگان رهبری مانند سید علی محمد دستقیب شیرازی بکوشند مجلس خبرگان رهبر جمهوری اسلامی ایران را از جمله به علت کارنامه‌اش در برخورد به معترضان نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته استیضاح کند. محسن کدیور شاگرد آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی که اینک در دانشگاه دوک در شهر دورام ایالت کارولینای شمالی استاد مدعو است، میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست تا به پرسش‌هایی درباره گفته‌های تازه استادش، نامه سرگشادهش و اجلاس دو روزه مجلس خبرگان رهبری پاسخ گوید.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کدیور، شما آیت الله علی محمد دستقیب رو از نزدیک میشناسین و شاگردشون بودین. علت اینکه آقای دستقیب الان این پرسش رو مطرح کردن که آیا مجلس خبرگان رهبری به وظیفه خودش عمل کرده یا نه چیه؟
روزهای 23 و 24 شهریور اجلاسیه نیم ساله مجلس خبرگان رهبری برگزار میشه. علل قاعده میباید اعضای مختلف خبرگان در این زمینه اظهار نظر کنن. یکی از اعضا هم آیه دستقیب هستن و طبیعی است که ایشون هم نظر خودشون رو در قالب یک نامه به بقیه اعضا مطرح کردن. یک سوال هم در نامه خودشون برجسته کردن که آیا ما خبرگان رهبری به وظیفه دینی، شرعی و عرفی خود عمل کردیم یا نه، و پاسخش هم مشخصه که عمل نکردیم، چون ایشون ذکر میکنه که من در ماه رمضان استغفار کردم، طلب عفو کردم از خدا که به عنوان نماینده مردم نتونستم به وظیفه‌ای که قانون بر عهده‌ام گذاشته عمل بکنم. مهمترین وظیفه‌ام، ایشون ذکر کرده، اجرای قانون اساسی هست در حوزه نظارت بر عملکرد رهبری و ارگان‌های زیر نظر ایشون. ای کاش که تعداد بیشتری از اعضای خبرگان این بصیرت رو داشتن که مانند ایشون خودشون رو ارزیابی بکنن و به نتیجه مشابه نتیجه آیت الله دستقیب برسند.
آیت الله علی محمد دستقیب، آقای کدیور، در نامه خودشون از عملکرد مجموعه نهادهای زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی بعد از انتخابات 22 خرداد انتقاد کردند و افزودند که ما بقیه حرفها رو در اجلاس آینده مجلس خبرگان رهبری در روز سه‌شنبه بیان خواهد کرد. عده‌ای از اعضای مجلس خبرگان از قبل هم خواستار برکناری ایشون بودند و مخالفان لباس شخصی او هم که اخیراً در شیراز به مسجد قبا حمله کردن الان وعده دادن که اجازه ندن ایشون وارد مجلس خبرگان رهبری بشه. هدف آقای دستقیب از نوشتن این نامه چی بوده؟ ثبت در تاریخ یا اثرگذاری بر کار مجلس خبرگان رهبری؟
چه آقای دسته موفق بشه به مجلس خبرگان وارد بشه و نسخ خودش رو ایراد بکنه که خب حل مراد این نسخ در صورت جلسه مجلس خبرگان ثبت میشه و دیگر اعضای خبرگان هم خواهند شنید. اگر احیانا اراده قاهره‌ای بر این تعلق بگیره که ایشون به مجلس خبرگان نرسد به عنوان اینکه مردم اجازه ندادن، این هم در تاریخ ثبت میشه که تنها نماینده معترض مجلس خبرگان امکان ورود به این مجلس را نیافت و در نتیجه نتوانست اعتراض خودش رو به طریق قانونی بیان کنه. وضعیت فعلی مجلس خبرگان شبیه مجلس شورای ملی در زمان رضا شاه پهلوی است. در اون زمان با نفوذ رضا شاه پهلوی عملاً فقط یک نماینده باقی مونده بود و اون هم سید حسن مدرس بود که جرأت میکرد در مجلس با او مخالفت کنه. در مجلس خبرگان ما هم ظاهراً فقط سید علی محمد دستغیب مونده است که بتواند شکل دقیق و بسیار مقدماتی ابراز بکنه که آقا مردم ما یک چیز بیشتر نمیخواهند، رأی ما کجاست، ما نمایندگان هم میباید یک خواسته داشته باشیم، اجرای قانون اساسی. فکر میکنم این مطلب به شدت در جامعه تأثیر خواهد داشت و همگان خواهند شنید که صدای ملت از زبان یک روحانی مردمی به در آمده. جمله هم آقای دستغیب در انتهای نامش اشاره کرده که نکته مهمی است، ذکر کرده که مجلس خبرگان اگر اعتباری دارد این است که مورد تایید مراجع اعظم علمای اعلام باشد. علل قاعده اگر امثال ایشون نتونه سخن خودشو در مجلس بگه و صرفاً از قبیل مجالس فرمایشی این مجلس هم برگزار بشه، اکثریت مراجع تقلید، اکثریت علما که متاسفانه ساکت هم هستند، یقینا همچون مجلسی رو تایید نخواهند کرد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کدیور، چندی پیش شما یک نامه سرگشاده نوشتین به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و در اون نوشتید اگر او و معدود نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، تو اونجا نوشتین مانند آیت الله علی محمد دستغیب شیرازی که به گفته شما سوگند خودشون رو نقض نکردن، هرچه زودتر به وظیفه قانونی خود یعنی تلاش در راه استیضاح رهبر عمل نکنن مسئول خواهند بود. گفته های تازه آقای دستغیب و این اقلیت چه اثری میتونه بر روی کارکرد مجلس خبرگان و آینده رهبر جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، با توجه به اینکه در همون نامه شما نوشتین که هدفتون از نوشتن اون نامه ثبت در تاریخ نیست بلکه اثرگذاری ولو اندک در فضای کشور؟
بله، من معتقد هستم که هر صدای اعتراضی امروز تاثیر داره در روحیه مردم. آقای دستغیب یک نفر است، اما این یک نفر توانسته این جو مردابی رو، فضای قبرستانی رو در کشور ما بشکنه. اگر یک نفر تبدیل به دو نفر بشود یقینا فساد هندسی بالا خواهد رفت. این که نامه صرفا بنویسیم یا اظهار نظر تندی بکنیم و هیچ اثری نداشته باشه، نه من قائل نیستم. لذا در نامه‌ای که نوشتم کاملا چارچوب قانون اساسی رو رعایت کردم و نشون دادم این قانون اساسی با همه ضعف‌هایی که بر اون مترتب هست میتوان از همین اصول که مورد اشاره قرار گرفته نزدیک 60 اصلش رهبر جمهوری اسلامی اونها را نقض کرده و زیر پا گذاشته و اگر در مجلس خبرگان ما یکی دو نماینده قوی داشتیم می توانستند بر همین اصول دست بگذارند و بپرسند که اگر قانون اساسی شکنجه رو ممنوع کرده، پس زندانیانی که الان داخل زندان هستند و می نویسند که بازجوها چه بر سر ما آوردن، چه کسی پاسخگوست؟ آیا نمایندگان مجلس خبرگان نمی باید در زمینه شکنجه از رهبر سوال بکنند؟ و ده ها مورد دیگر در قانون اساسی در مورد اینکه دادگاه ها می باید با هیئت منصفه برگزار بشه، همه زندانیان می باید وکیل داشته باشند و انتخابات می باید واقعا آزاد باشد و اینکه کشور به شکل جمهوری اداره شود، با اراده مردم کشور مدیریت شود، مسائلی از این قبیل رو، اینکه دور هم بنشینند مقداری بهبه و چهچه بکنند و از رهبری های داهیانه جناب آقای خامنه ای بخواهند تعریف بکنند، یقینا ملت اینها رو میشنود ولی که همچون نمایندگار اینو نخواهند بخشید. من فکر میکنم کوچکترین اعتراضی که صورت بگیره در جامعه ما تأثیر داره و خواهیم دید که چه نامه‌ای که بنده نوشتم، چه نامه‌ای که آیت الله دستغیب مرقوم کردن، مسلماً روی روحیه موکلین مردم تأثیر خواهد داشت و ارزیابی خواهند کرد وکلای خودشون رو ببینیم به کجا میرسن.
شما در اونجا آقای کدیور گفتید که عده‌ای بر این هستند که متمرکز کردن انتقاد بر روی رهبر جمهوری اسلامی ایران تندرویه و از دید اونا این کار رو به میوه کال تشبیه کردین، چون بقیده اونا گفتین سقف اعتراض مردم هنوز به بلندای استیضاح رهبری نرسیده. اما عده‌ای هم هستن که ملاکشون در انتقاد به این کار شما پسند مردم نیست و میگن حتی اگر مردم هم چنین کاری رو بپسندن، در شرایط توازن قوای فعلی تضعیف رهبر آقای خامنه‌ای به جایگزینی او با یک رهبر معتدل‌تر نمی‌انجامه، بلکه حداکثر یک کسی مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی یا به هر حال کسی مخالف اصلاح‌گرایان یا حتی محافظه‌کاران جانشین آقای خامنه‌ای میشه. پاسختون به این انتقاد چیه؟
انتقاد کردن هرگز تضعیف کردن نیست. اونچه که من در نامه خودم نوشتم با عنوان استیضاح رهبر، استیضاح یعنی طلب وضوح کردن، یعنی طلب توضیح کردن، یعنی این که از ایشون سوال کنن، امثال آقای هاشمی رفسنجانی، آقای دستگاه شیرازی از ایشون سوال کنن و جناب آقای خامنه ای خود را پاسخگو بداند، موظف بداند به مجلس خبرگان برود و به سوالات نمایندگان مردم پاسخ بدهد درباره نحوه اجرای قانون اساسی. اگر پاسخش قانع کننده بود به جای خودش برمیگردد، اگر پاسخش قانع کننده نبود میباید موضع خودش رو ترک بکند. نکته دوم این که انتقاد من در درجه اول به شیوه اداره است نه به شخص. ما میباید کاری بکنیم که رهبر و مدیران کشور پاسخگو باشند. جالب اینجاست که رئیس جمهور که این همه انتقاد ما بهش داریم، ایشون هم تأسی کرده به رهبر و حتی در برابر مجلس شورای اسلامی هم پاسخگو نیست. مجلس قانون تصویب میکنه، ایشون عمل نمیکند. خب وقتی که مجلس خبرگان هیچ نظارتی بر رهبری ندارد، رئیس جمهور غیر منتخب هم یاد میگیرد که او هم هیچ وقعی به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نگذارد. لذا نکته دوم بنده این است که انتقاد ما به شیوه اداره است، به شیوه مدیریت است، به این که کسی خود را دارای اختیارات مطلقه بداند و در مقابل هیچ نهاد مردمی هم پاسخگو نباشد. ما اگر بتوانیم جناب آقای خامنه‌ای را پاسخگو بکنیم، هر کسی هم که جای ایشان باشد یا خود ایشان، در آینده خواهند دانست که هر دستوری بدهند توسط نمایندگان مردم رصد می شود و نسبت به نتایج آنها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. که آیا این سخنان شما حیثیت ایران را در مجامع بین المللی افزایش داده یا نه، باعث سربلندی ملت ایران شده است یا نه، اعتماد ملی را افزایش داده است یا نه، مصالح ملی را رعایت کرده اند یا نه. وقتی پاسخ ما به همه این موارد منفی باشد، در این صورت رهبر نمره منفی گرفته است، نمره قبولی نگرفته است و بعد از 20 و چند سال مدیریت میباید مشخص بکند که کجای این قانون نوشته شده است که زمانی که ایشان رئیس جمهور بودند صرفاً 8 سال امکان مدیریت داشتند. در زمانی که رهبر شدند چه تغییر ماهوی در ایشان اتفاق افتاده است که دیگر اگر بیش از 8 سال مدیر کشور باشند دیکتاتور نمیشوند و مسیر استبداد را طی نخواهند کرد. این سوالی است که در ذهن تک تک ایرانیان امروز موجود است و هیچ پاسخ قانع کننده ای نسبت به اون داده نشده است. یک مقام مادام العمر با اختیارات مطلقه، با یک مجلس دست نشانده که حتی امکان تحمل یک مخالف هم در دل خودش ندارد. آیا نام این جمهوریت است؟ نام این دموکراسی است؟ نام این اسلام رحمانی است؟ هر چه باشد میتونیم بگیم این سه واژه از دموکراسی و اسلام رحمانی و جمهوریت به دور است.
عده دیگه از منتقدان تو همون نامه اشاره کردین، میگن که به فرض که این کار انجام شد، استیضاح شد رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرض محال نیست، این به ثبات جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد کرد. پاسختون به این انتقاد چیه؟
دموکراسی یقیناً به ثبات کشور کمک میکند. استبداد هرگز باعث ثبات نمیشود. ما دو گونه ثبات داریم، یکیش ثبات قبرستانی است، یکیش ثبات فعال است. ثبات دموکراتیک یک ثبات فعال است، ثبات استبدادی یک ثبات شکننده است. من معتقد هستم اگر ما موفق شویم مقامات عالی جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنیم و اونها رو خاضع نسبت به قانون اساسی کنیم، بیشترین ثبات رو در ایران ایجاد کردیم.